آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید دوشنبه در تولید یا استحصال درون های ایران که روسیه هفته ها باز در جنگ اوکراین استفاده میکند دست ندارد. دیمیتری گردان، روزنامه‌نگار شناخته اوکراینی، روز 29 اکتبر در برنامه‌اش در یوتیوب ادعا کرد که تاجیکستان به تولید پهپادهای ایران مدد میکند و روسیه با استفاده از این بی‌سرنشین های ضربزن شهر و دهه های اوکراین را خراب میکند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 30 اکتبر در اعلامیه گفت که سخنان دیمیتری گردان را درباره تولید هواپیماهای بی‌سرنشین ایران در تاجیکستان رد می‌کند. در شرح وزارت آمده است که تاجیکستان به کشورهای سیوم تجهیزات نظامی نمی‌فرستد. شرح وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در حال منتشر شد که بر پایه سخنان روزنامه‌نگار اوکراینی چندین رسانه نوشتند که درون یا بی‌سرنشین‌های کامیکادزه یا خودکشی که روسیه در جنگ اوکراین استفاده می‌برد اصلاً تولید ایران بوده، در تاجیکستان استحصال و از آنجا به روسیه فرستاده می شود. پیشتر دیمیتری گردان گفته بود که پهپادها در ازبکستان تولید و از آنجا به روسیه رسانده می شوند. حکومت ازبکستان این سخنانی او را رد کرد. بناهن گردان در برنامه دیگر اعلان داشت که منظورش تاجیکستان بود. رسانه های ایران ماهی می امسال گزارش داده بودند که تهران در تاجیکستان کارخانه تولید درون یا هواپیماهای بی‌سرنشین ابابیل دو را کشاده است. مقامات تاجیکستان درباره این کارخانه و فعالیت و محصولاتش تا حال چیزی نگفتند. ماموران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی در ایران جسد رضا حقیقت نژاد، خبرنگاری رادیوی فردا بخش فارسی رادیوی آزادی را پنهانی از نزدیکان و دور از زادگاهش دفن کردند. رادیوی فردا در این باره روز 30 اکتبر اطلاع گرفت. رضا حقیقت نژاد روز 17 اکتبر امسال بر اثر بیماری سرطان در 45 سالگی در برلین درگذشت. جسدش را 25 اکتبر از آلمان به ایران فرستادند. پیوندانش گفتند که 6 سال آخر او را ندیده بودند و برای دفنش اجازه رسمی گرفتند، ولی ماموران امنیتی ایران تابوت رضا حقیقت نژاد را در فرودگاه شیراز ربوده، خش و تبارش را از دیدار آخرین با او محروم کردند. حقیقت نژاد که از روزنامه‌نگارانی زبده سیاسی بود، 3 سال پیش به رادیوی آزادی پیوسته، در این مدت همواره به اصل اطلاع رسانی صحیح و شفاف و مقابله با خبرهای نادرست پایبند بود. ایالات متحده مقامات روسیه را برای بازداشتن سازشنامه با میانروی سازمان ملل که صادرات غله اوکراین را توسط بحر سیاه امکان پذیر میکرد سخت تنقید کرد. واشنگتن میگوید مسکو غذا را همچون سلاح استفاده میکند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا روز 30 اکتبر از مسکو خواست اجرای سازشنامه را از سر بگیرد. به اطلاع او سازشنامه امکان داده است که از آخرین ماه ایول امسال بیش از 9 میلیون تن غله اوکراین صادرات شده، نرخ آرد و گندم در گوشه گوناگون جهان پایین بیاید. روسیه روز 29 اکتبر به دبیر کل سازمان ملل گفت که اجرای سازشنامه را باز می‌دارد، زیرا نمی‌تواند به خطری کشتی‌های غیر نظامی را کفالت بدهد. مسکو همچنین به گفتش حمله‌های تروریستی را در نزدیکی منطقه اشغال کرده‌اش کریم اوکراین دلیل بازداشت برنامه نامید. جوزف بورل مسئول روابط خارجی اتحاد اروپا در پیامی در توییتر از روسیه خواست که تصمیم خود را بازنگری کند. وزارت کارهای خارجه پاکستان میگوید یک پاکستانی کهنسال که در زندان گوانتانامو در کوبا نگهداری میشد، روز 29 اکتبر رها شده به زادگاهش برگشته است. سیف الله پرچس سال 2003 در تایلند و به اتهام سرمایه‌گذاری شبکه تروریستی القاعده دستگیر شد. رهایی پرچا پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سال گذشته بر رهایی او و شهروند دیگری پاکستانی عبدالربانی و زاده یمن عبدالرحیم عثمان اجازت داده بود. حسن شیخ محمود رئیس جمهوری سومالی میگوید در دو ترکش در موگادیشو پایتخت این کشور کمش 100 نفر کشته شدند. حادثه روز 29 اکتبر روی داد. رئیس جمهوری سومالی روز 30 اکتبر در محل روی داد به خبرنگاران گفت که نزدیک به 300 نفر دیگر در بمبگذاری زخمی شدند. گروه تروریستی از شباب که با القاعده رابطه دارد مسئولیت حمله را پذیرفت. جنگجویان ادعا کردند که وزارت معارف سومالی را برای گرفتن یاری از کشورهای غیر مسلمان نشان گرفتند. و هنگام تجلیل از جشن هالووین در کره جنوبی 151 نفر از جمله چند خارجی جان باختند. شاهین صمدی سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت که در میان فوتیدگان و ضرر دیدگان فاجعه تاجیکان نیستند. مقامات کره جنوبی گفتند که حادثه شب 29 اکتبر و در پی تجمع ده ها هزار نفر در کوچه های تنگ و باریک روی داد. بسیاری ها زیر پای ماندند. روز 30 اکتبر در کره جنوبی روز ماتم ملی بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مروفیه روزنامه‌نگاری بازداشت شده زوخ بکسید امنی روزی 26 اکتبر پسی درهای بسته و به حضوری پیواندانش ادامه کرد. معلوم نیست طرف ها چی گفته و چی شنیدند. وکیلی مدافع بعدی مروفیه نخواست گپ زند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین روح‌لویی رو میکنم. این خبرنگاری تاجیک ماه ایول امسال دستگیر شده با همکاری با سازمان های در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر است. خودش قبلا گفته است به هیچ سازمان و گروه وابسته نیست. هر دو سازمان هر گونه همکاری را با زوخ بکسید امنی رد کردند. با اطلاع یکی از پیوندانش در مروفیه روز چهارشنبه بعضی از متخصصان اشتراک کردند ولی از آنها نام برده نمی شود. رادیو آزادی توسط منابعش دقیق کرد که بعضی از متخصصان برای بها دادن به چند نوشته زوخ بکسید امنی در فیسبوک دعوت شدند. نظر و خلاصه آنها دسترس نیست. سید امنی در فیسبوک فعال بود و پیوسته نظر و پیشنهادهایش را در باره مشکل اجتماعی مردم، دین و آیین و مسائل خانوادگی می نوشت. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی دهد. نزدیکانش گفتند مروفیه نوبتی زوخ بکسید امنی هفته دیگر برگزار خواهد شد. در همین حال پسی درهای بسته و در بازداشتگاه گذشتن محاکمه روزنامه‌نگاران روزی 25 اکتبر در یک نشست در دوشنبه بحث شد. خورسند مراد میرزازاده رهبری دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان با خبرگزاری آسیا پلاس گفته است قانونگذار در این یا آنجا گذشتن مروفیه سودی را منع کرده است. او با سؤال تکراری ژورنالیستان درباره آنکه چرا پرونده چند ژورنالیست تاجیک در سیزو بررسی گردید گفته است با پرونده ها آشنا نیست. اگر در این پرونده مسئله های وابسته به امنیت دولت باشد خودی مقامات تفتیشاتی مهری مخفی میگذارند، اضافه کرده است مقامداری دادگاه عالی. زوخ بکسید امینی روز 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. مقامات پرونده سید امینی 38 دلار را بر اساس قسم 2 ماده 307 جمع‌بست کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستاده بودند. خبرنگاری پیشینی تلویزیونی تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنهای دانسته می‌شود که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد به طور خودپیشبری نامزد شود، اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. زوخ بکسید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رفته از آنجا گزارش میداد. سالهای اخیر به صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دستکم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفری آنها عبدالله غربتی به 7.5، دلیر امامعلی 10 سال و محمدی سلطان به 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق حکم‌ها را تنقید کردند ولی مقامات درست می‌شمارند.
شنونده گرامی، سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت آزادی نقطه آرگ بشنوید.
نماینده دادستانی از دادگاه ناحیه فیض‌آباد طلب کرده است تا بی بی کلان نظیر و وزنی که در مرگ کلینش عیب دار می شود به 8 سال زندان محکوم شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جسد منوره عبدالفتاح کلین 25 ساله این زن سال گذشته با 26 ضرب کرد از منزل اجارهش پیدا شده بود. مقامات گفتند او خودکشی کرده است و خوشتومنش را در مرگ او عیب دار می نمودند. در مرافعه آخرین که روزی 24 اکتبر گذشت، این زن بار دیگر اعتراف کرده است که در برخی حالت با کلینش نفهمی داشت ولی گفته است فکر نمی کند که او سبب خودکشی شده باشد. نزدیکان این زن از صحبت با رادیو آزادی خودداری می کنند ولی در مرافعه های گذشته وکیل مدافعی و بی بی کلان نظیر و خوسته است نسبت زیرحمایه‌اش قانون درباره عفو تطبیق شده او را از جوابگری جنایتی آزاد نمایند. نما عیبدار کننده دولتی به درخواست حمایتگر اعتراض نموده از دادگاه خواسته است آن را رد کند. عبدالفتاح میساقف پدر منورا گفت باور دارد که دادگاه حکمی عادلانه صادر خواهد کرد. هرچند این مرد به خودکشی دخترش هنوز هم باور ندارد، ولی به جوابگری کشیدنی خوشتامن دخترش را کاری عادلانه می داند. از حقیو در دادگاه ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان حمایت می کند. از این پیش این ائتلاف خبر داد که شاهدان و دلیل ها در پرونده تصدیق نمودند که منورا از مناسبت بی‌رحمانه از جانب خوشتامن و قیسینگل چندین مراتبه شکایت کرده بود. عبدالفتاح میساقف پدر منورا به رادیو آزادی گفته بود نزدیکان زن از او خواستند که از گناهش گذرد. او گفت برای به جوابگری کشیدن عاملان مرگ دخترش همه تلاش را خواهد کرد و از عریضه خود دست نخواهد کشید.
عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگاری تاجیکی به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر است در نامه از داخل بازداشتگاه گفته است آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که می‌خواستم بمیرم. بخش‌های دیگر این نامه را من کیومرث عطا برایتان می‌گویم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی‌های حکومت رسانه‌ای شود روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی رساند. نامه دستی نوشته شده شخصان آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نگاشته‌های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت نزدیکی شهر دوشنبه دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهامی به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. وی نوشته است آغاز اقتباس 10 روز عذاب و عقوبت، ایزولیت کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله‌ام وادار کرد که گناهی نکرده را بردوش بگیرم. پا پایان اقتباس. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند که آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. نامه پیر محمدزاده در روزهای به دست ما رسید که محاکمه پروندهش پس از درهای بسته جریان دارد. نزدیکانش هفته گذشته به مرافع راه نیافتند. خودش در نامه گفته است عیب نامه ضد او ساخته و بافته فرمایشی و سیاسی است و هدفش هم ترساندن جامعه ژورنالیستی تاجیک از پیامد آشکار بیانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. پیر محمدزاده نوشته است مقامات وزارت کارهای داخلی او را به نفرت و ناراضگی از سیاست پیش گرفته حکومت، احساسات هنگامی برنامه ها، جانبداری از عقیده سازمان های ممنوع، دوستی با بلاگران دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی، چند شرح و لایک و شعری همین است انقلاب سیاست شناس عبدالله رهنما متهم کردند. روزنامه نگاری بازداشت شده میگوید بسیاری از شرح و لایک ها در شبکه‌های اجتماعی پس از بازداشت او و مصادره تلفنش صورت گرفته، تنقیدهایش به معنای اعتراض ضد حکومتی نیست. عبدالستار پیر محمدزاده در نامه‌اش گفته است به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده بود، ولی همزمان افزوده است آغاز اقتباس حداقل 4 طفل معصوم هم بعد کلان شدن بدانند که پدرشان نه اکستریمیست بود نه جنایتکار، بلکه یک روزنامه‌نگار ساده دل بود که می‌خواست فرزندانش در جامعه دموکراتی زندگی کنند نه در زیر ظلم و دیکتاتوری سرتاسری و یک کشور قفامانده فئودالی. پایان اقتباس. عبدالستار پیر محمدزاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیوی صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند. مقامات با مرافعه های بسته و حکم های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان مرکز خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه تأسیس داده می شود که می تواند با مهاجران کاری تاجیک پتنت یا اجازه کار در این کشور را دهد. اما برای اجرا شدن این نقش باید کاری ساختارهای دیگر انتظامی دو کشور هماهنگ کرده شود. این روند چقدر وقت خواهد گرفت و تا کجا با مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه کمک خواهد کرد؟ من اسکندر فیروز با مقامات و صاحب نظران و مهاجران بررسی کردم و فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. سفر دوروزه حیات کارخانه واحد دولتی فدرالی خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه به دوشنبه با امضای یادداشت تفاهم درباره تأسیس نمایندگی این نهاد در تاجیکستان انجام یافت. شهناز نادری، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در چارچوب این سند تاجیکستان وظیفه‌دار شده است با کشادن مرکز نو در دوشنبه به جانب روسیه مساعدت کند. وقتی این مرکز تأسیس یافت، مهاجران کاری تاجیک امکان پیدا میکنند در خود تاجیکستان پتنت یا اجازه کار در روسیه را به دست آورند.
قبلا شهروندان ما وقتی ورود به روسیه و گذشتن تشخیص ایزی انگشت آگاهی میافتند که از حق سفر به این کشور محروم شدند. آنها وظیفه دار میشدند که خرج تشخیص و امتحان ها و حق دریافت پتنت و مبلغ بلیت بازگشت را پرداخت کنند که به حساب میانه 14,000 روبل روسی می شود. با فعال شدن این مرکز شهروندان تاجیک که قصد کار در روسیه را دارند از احتمال منع ورودشان به قلمرو روسیه در تاجیکستان آگاهی می یابند.
شهناز نادری در پاسخ به این سوال که صحبت‌ها درباره تأسیس چنین مرکز در دوشنبه از مدت‌ها قبل مطرح بود و همکنون دقیق چی زمانی آن فعال می‌شود، گفت که حالا باید وزارت کارهای داخلی دو کشور در مورد تبادل اطلاع مخفی مربوط به ایز انگشت‌ها سازش کنند و آنگاه مانع دیگری برای آغاز کار این مرکز در دوشنبه نمی‌ماند. معلوم نیست دریافت به چنین سازش چقدر زمان می‌برد. خبر امکان دریافت اجازه کار در روسیه برخی از مهاجران احتمالی کاری تاجیک را خوشحال کرد. شرف‌الدین خواجایف از نایه بالجوان ولایت ختلان را در مردکار بازار دوشنبه واخوردیم و میگوید امکان دریافت پتنت در تاجیکستان خوب است، اما مشکل اساسی به نرخ آن بستگی دارد.
اخی در میدیا میگوی بکنی ها؟ ایجا در چون میکنی؟ سوم نباشه.
وی افزود که مشکل دیگری کار در روسیه به مناسبت پلیس این کشور وابسته است که هر سری قدم مهاجران کاری را اذیت میدهند. حالا با دوشنبه روسا زیاد آمدند ولی کسی آنها را اذیت نمیدهد. بگذار مقامات در این زمینه چاره اندیشی کند، گفت شرف‌الدین خواجایف. ابراهیم ستاروی 36 ساله از ناحیه همدانی میخواهد با فرارسی فصل بهار برای کار به روسیه رود و میگوید دریافت اجازه کار در دوشنبه مشکلی گرفتن آن در روسیه را برطرف می سازد.
میرم و اکه کم تخنه که اگه با گرمی را انشالله میرم. نیت دارم که برم مسکو.
اما برخی از صاحب نظران به زود فعال شدن چنین مرکز در دوشنبه چندان خوشبین نیستند. مذهب جمعه خبرنگار تاجیک که موضوعهای اجتماعی را پیوسته پیگیری میکند در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که مسئله اساسی این است که تا هنوز زمان فعال شدن چنین خدمات در دوشنبه مشخص نشده است.
متاسفانه افتتاح کلان این مرکز به این نزدیکی ها و شاید به این سالهای نزدیک نشود.
اما شهناز نادری معاون وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت که تمام خدمات مربوط به گرفتن اجازه کار طبق قانونگذاری و معیارهای خود روسیه انجام داده می شود. گذشته از این به گفته خانم نادری مقامات دو کشور حالا تلاش دارند روند مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه به طور رسمی و دست جمعانه راه اندازی کنند. در این صورت کارفرمایان روس خراجات سفر، گرفتن اجازه کار و خدمات اجتماعی را هنوز در دوشنبه انجام می‌دهند و ضرورت صرف مبلغ خود مهاجران از بین می‌رود. ضمناً موضوع انتقال دست جمعانه مهاجران کاری تاجیک به روسیه از چند سال به این سو مطرح است و تا حال به پورگی راه اندازی نشده است. کارشناسان به ضرورت تغییر مسیر سفر مهاجران کاری تاجیک به کشورهای غیر از روسیه مخصوصاً غرب تأکید میکنند که چنین مسئله در آنجا کیها و به بهترین شیوه حل شدند. از سوی دیگر نشست اخیر شورای امنیت روسیه نشان داد که این کشور الحال بیشتر به مهاجران از اوکراین توجه دارد و به حل آن برتری میدهد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
طبق گزارش ها تایی چند روزی اخیر در ولایت بدخشان افغانستان میانی طالبان و جبهه مقاومت ملی درگیری های سخت رخ داده است. هر دو جانب ادعا دارند که به یکدیگر ضربه سنگین زدند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مسئولین حکومت طالبان گفتند که در این درگیری ها حدود 40 عضو جبهه مقاومت ملی را کشتند. یک عضو جبهه مقاومت ملی این آمار را رد کرد و گفت تلفات طالبان نسبت به تلفات آنها بیشتر است. بدخشان از جمله ولایت هایی است که اخیراً درگیری ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در آن شدت گرفته است. یک منبع در منطقه با شرط ذکر نشدن نامش به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است جنگ در بخش های از ناحیه های ارغنجخواه، راغستان، یفتل، شیوه و درواز 10 روز پیش و پس از آغاز عملیات طالبان علیه افراد جبهه ملی آغاز شد. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان با رادیوی آزادی گفت در این عملیات که از یک هفته پیش به این طرف آغاز شده است 38 نفر کشته و 78 نفر دیگر اسیر شدند. او میگوید دو فرماندهی مهمی جبهه مقاومت ملی با نام های عبدالحمید و سعید بحریدین در میان کشته شده ها هستند. یک عضو جبهه مقاومت ملی که در منطقه حضور دارد و نخواست نامش آشکار شود این آمار را رد کرد و به رادیوی آزادی گفت تلفات نیروهای آنها کمتر از طالبان است. او کشته شدن دو فرماندهی جبهه را تایید کرد، اما افزود آنها ده ها افراد طالبان را کشته و زخمی کرده اند. فیض‌الدین قیاسی ساکن ولایت بدخشان به رادیوی آزادی گفت معلومات دریافتی آنها نشان می دهد که در درگیری ها 69 عضو طالبان کشته شده اند. او ادعا کرد که در منطقه غیر نظامیان به اتهام داشتن رابطه با جبهه مقاومت ملی بازداشت و شکنجه شدند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان این گفته ها را رد کرد. او گفت هر کسی که در برابر نظام کنونی افغانستان می ایستد و مخالفت می کند نیروهای امنیتی در برابرش خواهند ایستاد. از سوی دیگر حزب جمعیت اسلامی با رهبری صلاح الدین ربانی شام یک شنبه 23 اکتبر با نشر اعلامیه عملیات آغاز شده را از طرف طالبان در بدخشان محکوم کرد و آن را خلاف معیارهای اسلامی و انسانی نامید. در اعلامیه آمده است افرادی که در بدخشان سلاح برداشتند این کار را برای محافظت از وطن و آبروی خود کردند. همزمان با این صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته است طالبان در تخار هم تلفات دادند. وای در توییتر نوشت که در درگیری نیروهای آنها با طالبان در تخار 8 طالب کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان به طور رسمی درباره درگیری های آغاز شده در تخار چیزی نگفتند. جبهه مقاومت ملی پیش از این در ولایت های سریپول، پروان، بغلان و پنشیر با طالبان درگیر شده بود و هر دو طرف ادعا کرده بودند که تلفات وزنین به یکدیگر وارد کردند.
خاموشی پرگفتگوست، خاموشی پرورم از صد دروغ بفروخ گنجی خاموشی پرورم خاموشی پر گفتگو خاموشی لبهای تو سر تا بپا من گوش هوش سر تا بپا شیدای تو خاموشی پر
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش
سلام شرمنده ارجمند من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی جودا ابوظبی گرند سلم که شب یکشنبه 23 اکتبر در پایتخت امارات متحده عرب به پایان رسید مدالی برنجی به دست آورد تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو به رقابت از دور دوم پرداخت او در این دور بکمورد التیبویف را از ازبکستان شکست داد و به دور چهارک نهایی راه یافت تیمور در چهارک فینال نماینده آذربایجان جمال غمزدخانوف را مغلوب کرده به نیم فینال برآمد ولی پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی قوازمایی را به لوکاس کرپالیک از جمهوری چخ باخت تیمور رحیموف 25 ساله برای مدال برنجی برگشتگیری 23 ساله اسلوواکی ماریوس فیزل پیروس شده مقام سوم را کسب کرد در وزن بیش از 100 کیلو لوکاس کرپالیک چخ که در قوازمایی نهایی جور سپیچگرسی هلندی را شکست داد مدال طلا گرفت تیمور رحیموف که در ریتینگ یاردبندی جهانی جودا مثل پیشین در مقام اول است در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همکنون وی در حیات دسته منتخب جودای تاجیکستان در باکو گرند سلم که از 4 تا 6 نوامبر در پایتخت آذربایجان برگزار می شود شرکت خواهد کرد آقای رحیموف افزود
من چخیلی که در پیش گفته بودم و نقشه هایی که موندگیم ارزو و حوث هایی که بود من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم همین خطاگیه که در اینجا شد اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و امیدوارم خوبتر بازمی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم
در مسابقه بین المللی جودا ابوظبی گرند سلم به حیات دسته منتخب تاجیکستان 10 ورزشگر 8 مرد و 2 زن داخل بود از بین آنها تنها تیمور رحیموف مدال گرفت اینچنین نتیجه های نشان داده جهانگیر مجیدوف و کامرانشاه استاپریان قابل ذکر است هر دو در وزن تا 90 کیلو هنرنمایی کردند جهانگیر مقام پنجم و کامرانشاه مقام هفتم را کسب نمودند در سبقت مردان مسلمبیک کریموف در وزن 60 کیلو شهباز سید ابرارف در وزن 66 کیلو محمد شریف نجم دینف در وزن 73 کیلو شادمان ریزایف در وزن 81 کیلو ابوبکر اکابر در وزن 100 کیلو اینچنین در سبقت زنان شاهیده قلندر و در وزن 57 کیلو و مولوده آدینایو در وزن 63 کیلو در دورهای مقدماتی ناکام شدند. شاهیده قلندرو در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او از این مسابقه بین المللی تجربه خوب کسب کرد و افزود
برای المپیاد در راحت گرفتن با ما کمک میکنند استیپندی کمیته المپی رو با من میدین تا حاضر $300 تلاش دارم که با من راحت داده شود که در آنجا برآمد کنم
در مسابقه بین المللی جودا در ابوظبی که باری هفتم با مقام گرند سلم یا تاسکلاه بزرگ صورت گرفت بیش از 400 ورزشگر از 65 کشوری 5 قطعه عالم اشتراک کردند رقابت ها در 7 وزن بین مردان و در 7 وزن میان زنان برگزار شد بعد نتیجه گیری 3 روزی مسابقه در حساب عمومی دسته منتخب گرجستان جای اول را صاحب گشت منتخب فرانسه جای دوم را از آن خود کرد منتخب چین جای سوم را گرفت منتخب تاجیکستان با کسب یک مدال برنجی، یک مقام پنجم و یک مقام هفتم در بین 65 کشور در جای 22 قرار گرفت. غالبان و جایزه داران رقابت های انفرادی بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی شدند. به برندگان مدال طلا 5000 یورو، مدال نقره 3000 یورو و به صاحبان مدال برنجی 1500 یورو تقدیم گردید. اینچنین شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در ردبندی جهانی جدا شدند. باید گفت که نتیجه های پهلوانان تاجیک سال گذشته در مسابقه مذکور در ابوظبی خوبتر بود. آنها 3 مدال، 1 نشان نقره و 2 برنجی گرفتند. در وزن تا 90 کیلو کامرانشاه یوستاپیریان مدال نقره و در این وزن جهانگیر مجیدوف مدال برنجی به دست آوردند. مدال دیگری برنجی را تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو صاحب شده بود. دبیران کلی کمیته های المپی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان مسئله از نو احیا نمودن بازی های آسیای مرکزی را بررسی کردند. در این باره سامانه رسمی کمیته المپی قزاقستان خبر داده است. به اطلاع منبع در پایتخت جمهوری کره شهر سئول در دایره اسمبلی کلی اسوسیاسیون کمیته های ملی المپی جلسه کمیته های ملی المپی کشورهای آسیای مرکزی برگزار شد. موضوع اساسی روزنامه جلسه از نو احیا کردن بازی های آسیای مرکزی بود. جانب ها به موافقه رسیدند که برنامه ورزشی را یک جای تهیه نموده، همچنین در 2 سال آینده بازی ها را از نو گذرانند. کشوری میزبان و سنه برگزاری بازی ها بعدتر معین کرده می شود. ضمناً از سال 2015 قزاقستان رئیس شورای المپی آسیا آید به منطقه آسیای مرکزی می باشد. در مجموع طبق تقسیمات شورای المپی آسیا به منطقه 7 کشور شاملند: افغانستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران. بازی های آسیای مرکزی تحت سرپرستی کمیته بین المللی المپی برگزار می شوند. اولین بازی های آسیای مرکزی سال 1995 در تاشکند دایر شده بود. سپس بازی ها در الماتو، بیشکک و دوشنبه دایر گردیدند. هرچند بازی ها باید در 2 سال یک مراتبه برپا شوند، اما بعد سال 2003 برگزار نشدند. بعد نتیجه گیری بازی های دور 18 قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 21، 22 و 23 اکتبر برگزار شدند، دوره دوم مسابقات به پایان رسید. از 5 بازی دور 18 4 تاش با نتیجه مساوی خاتمه یافت. بازی روشنی کلوب و خطلانی باختر با حساب 1-1 انجام پذیرفت. اسدالدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته خطلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
روزی امروزه با دسته حریف، دسته روشن کلوب، بسیار وزمین گذشت. اون عملهایی که ما خواستیم از طرف فوتبال بازان بینیم متاسفانه اجرا نگشتن، خصوصا ضربه های خوبی گلزنه که در نزد دروازه حریف به وجود آوردن بازیگران ما. دسته حریف نیز با یک تیاری خوب آمدن امروز بازی خوب نشان دادن.
بازی های دیگر میان دسته های خوجند شهر خوجند و اسخطه خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و استقلال دوشنبه نیز با حساب 1-1 به آخر رسیدند. بازی بین تیم های روشن ظفرآباد و ریگر تدزی ترسونزاده بدون گل انجام یافت. در یک دیدار میزبانان غالب شدند. استرفشن شهر استرفشن بر فیزکند واسه با حساب 1-0 پیروز گردید. در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 39 امتیاز در جای اول است. خطلان و روشنی کلوب که 28 امتیازی گرفتند متناسبند در جای های دوم و سوم قرار دارند. دوره سوم قهرمانی فوتبالی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی امسال در شکل نو صورت می گیرد. در این مرحله دسته ها به دو گروه تقسیم می شوند. امتیاز هایی در دوره های یکم و دوم گرفته شده حفظ می گردد. از روی نتایج دو مرحله گذشته 5 دسته بهترین در گروه آ در یک دوره بازی کرده در جدول مسابقات جای های از یکم تا پنجم را اشغال می کنند. اینها دسته های استقلال، خطلان، روشن کلوب، خوجند و کلوب مرکزی ورزشی ارتش می باشند. پنج دسته باقی مانده است روشن، فایسکند، اسخاتا، روشن زفرآباد و ریگر تدست در گروه ب در یک دوره بازی کرده جایهای از ششم تا دهم را اشغال می نمایند و برای نگاه داشتن موقعشان در لیگ عالی تلاش می ورزند. دو دسته ای که در جدول جایهای آخر را می گیرند به لیگ اول می گذرند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جیو جیتسو که از 27 اکتبر تا 8 نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده عرب برگزار می شود اشتراک می کنند. تاجیکستان را در این مسابقات 11 ورزشگر نمایندگی می کنند که در بین آنها غالبان و جایزه داران مسابقات بین المللی به مثل سنت الله اودینایف در وزن 46 کیلو، محمد جان خوجایف و عباد الله عبادوف هر دو در وزن 56 کیلو، رشید نعمتف در وزن 73 کیلو و معروف جان نظرزاده در وزن 94 کیلو هستند. اینچنین در مسابقه میان ورزشکاران معلول عبدالمنان رحیموف در وزن 77 کیلو هنرنمایی خواهد کرد. جیو جیتسو یک نوعی محاربه های آمیخته است که هم اصول های گوشتی را دارد و هم اصول های مشت‌زنی و کیک باکسینگ را. این نوعی ورزش از ژاپن برخواسته به تدریج در سراسر دنیا گسترش یافته است. فدراسیون جیو جیتسوی تاجیکستان سال 2011 تشکیل شده است. حالا در کشور حدود 2,500 نفر با جیو جیتسو مشغولند که در بین آنها دختران هم هستند. جیو جیتسو اولین بار به برنامه بازی های 18 تابستانه آسیایی که سال 2018 در شهرهای جاکارتا و پلیمبنگ اندونزیا برپا گردید داخل شده بود. مسابقات قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی میان دختران تا 15 ساله که از 21 تا 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد با پیروزی منتخب ازبکستان به پایان رسید. در دوره آخرین مسابقات منتخب تاجیکستان از تیم ایران با حساب 0-1 مغلوب شد. در دوره اول دختران فوتبال بازی تاجیک از منتخب ازبکستان با حساب 0-6 شکست خورده بودند. در این مسابقات دسته های منتخب دختران زیر 15 ساله تاجیکستان، ازبکستان و ایران اشتراک کردند. همگی 3 بازی دایر گردید. بازی میان دسته های ایران و ازبکستان با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب دسته های منتخب ازبکستان و ایران 4 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها دختران فوتبال بازی ازبک مقام اول را کسب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا سرفراز شدند. تیم ایران برای مقام دوم با مدال های نقره مکافاتانیده شد. به دسته میزبان تاجیکستان برای مقام سوم مدال های برنجی تقدیم گردید. مدینه فوزیلوه بهترین بانوی فوتبال باز در تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که سالهای اخیر به رشد فوتبال زنانه در کشور توجه زیاد شده است. خانم فوزیلوه افزود:
فوتبال سلامتی آدم رو بهتر میکند، آدم رو صحتمند میکند، جسم آدم رو سالم میکند. برای همین من به دختران تاجیکستان گفتنی ام که اومده فوتبال بازی کنند و نام تاجیکستان رو بلند بردارند.
از روی نتیجه گیری مسابقه قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی جایزه فیر پلی به منتخب تاجیکستان سپرده شد. جایزه ویژه نصیب تیم ایران گردید. مهربان ایگنبردی و حملگر منتخب ازبکستان که 4 گل زده است بهترین نشانزن شد. شرمندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتی و خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی ای گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت‌های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ‌ها به سوال‌های زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث می‌کند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار می‌کند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقع زن در اویلو جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است، تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشابینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی را یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درس های عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خود من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زهور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم که زوردخت عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود کما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیری بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کما سوترا داشت و کما سوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من هست درست است.
شاهزاده شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متنهایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد می شنویم، می خوانیم و می نویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشیم، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتند ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثرهای شما زن های جوان برخواسته از تبوها و محدودیت ها هستند. آزادی پرستند، احساس می شود که شما هم گفتید تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریان سرگذشت های قهرمان های زن خود را بیان میکنم؟
من فکر میکنم که سبک بیان من همین میبود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمیکنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس میخوندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت میکردیم، بحث میکردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود، ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالا باز جسورانه تر از اینها بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار، زیری انتقاد، نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آن احمد و هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمیکنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمیشود.
شما نگفتن چرا منتشر نمیکنن؟ چرا اجازت نمیدهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمیدادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای این که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده در مهمانی رادیو آزادی. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان میگوید دوشنبه در تولید یا استحصال درون های ایران که روسیه هفته ها باز در جنگ اوکراین استفاده میکند دست ندارد. دیمیتری گردان، روزنامه‌نگار شناخته اوکراینی، روز 29 اکتبر در برنامه‌اش در یوتیوب ادعا کرد که تاجیکستان به تولید پهپادهای ایران مدد میکند و روسیه با استفاده از این بی‌سرنشین های ضربزن شهر و دهه های اوکراین را خراب میکند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز 30 اکتبر در اعلامیه گفت که سخنان دیمیتری گردان را درباره تولید هواپیماهای بی‌سرنشین ایران در تاجیکستان رد می‌کند. در شرح وزارت آمده است که تاجیکستان به کشورهای سیوم تجهیزات نظامی نمی‌فرستد. شرح وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در حال منتشر شد که بر پایه سخنان روزنامه‌نگار اوکراینی چندین رسانه نوشتند که درون یا بی‌سرنشین‌های کامیکادزه یا خودکشی که روسیه در جنگ اوکراین استفاده می‌برد اصلاً تولید ایران بوده، در تاجیکستان استحصال و از آنجا به روسیه فرستاده می شود. پیشتر دیمیتری گردان گفته بود که پهپادها در ازبکستان تولید و از آنجا به روسیه رسانده می شوند. حکومت ازبکستان این سخنانی او را رد کرد. بناهن گردان در برنامه دیگر اعلان داشت که منظورش تاجیکستان بود. رسانه های ایران ماهی می امسال گزارش داده بودند که تهران در تاجیکستان کارخانه تولید درون یا هواپیماهای بی‌سرنشین ابابیل 2 را کشاده است. مقامات تاجیکستان درباره این کارخانه و فعالیت و محصولاتش تا حال چیزی نگفتند. ماموران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی در ایران جسد رضا حقیقت نژاد، خبرنگاری رادیوی فردا، بخش فارسی رادیوی آزادی را پنهانی از نزدیکان و دور از زادگاهش دفن کردند. رادیوی فردا در این باره روز 30 اکتبر اطلاع گرفت. رضا حقیقت نژاد روز 17 اکتبر امسال بر اثر بیماری سرطان در 45 سالگی در برلین درگذشت. جسدش را 25 اکتبر از آلمان به ایران فرستادند. پیوندانش گفتند که 6 سال آخر او را ندیده بودند و برای دفنش اجازه رسمی گرفتند، ولی ماموران امنیتی ایران تابوت رضا حقیقت نژاد را در فرودگاه شیراز ربوده، خیش و تبارش را از دیدار آخرین با او محروم کردند. حقیقت نژاد که از روزنامه‌نگارانی زبده سیاسی بود، 3 سال پیش به رادیوی آزادی پیوسته، در این مدت همواره به اصل اطلاع رسانی صحیح و شفاف و مقابله با خبرهای نادرست پایبند بود. ایالات متحده مقامات روسیه را برای بازداشتن سازشنامه با میانروی سازمان ملل که صادرات غله اوکراین را توسط بحر سیاه امکان پذیر میکرد سخت تنقید کرد. واشنگتن میگوید مسکو غذا را همچون سلاح استفاده میکند. انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا روز 30 اکتبر از مسکو خواست اجرای سازشنامه را از سر بگیرد. به اطلاع او سازشنامه امکان داده است که از آخرین ماه ایول امسال بیش از 9 میلیون تن غله اوکراین صادرات شده، نرخ آرد و گندم در گوشه گوناگون جهان پایین بیاید. روسیه روز 29 اکتبر به دبیر کلی سازمان ملل گفت که اجرای سازشنامه را باز می‌دارد، زیرا نمی‌تواند به خطری کشتی‌های غیر نظامی را کفالت بدهد. مسکو همچنین به گفتش حمله‌های تروریستی را در نزدیکی منطقه اشغال کرده‌اش کریم اوکراین دلیل بازداشت برنامه نامید. جوزف بورل مسئول روابط خارجی اتحاد اروپا در پیامی در توییتر از روسیه خواست که تصمیم خود را بازنگری کند. وزارت کارهای خارجی پاکستان میگوید یک پاکستانی کهنسال که در زندان گوانتانامو در کوبا نگهداری میشد روزی 29 اکتبر رها شده به زادگاهش برگشت است. سیف الله پرچا سال 2003 در تایلند و به اتهام سرمایه‌گذاری شبکه تروریستی القاعده دستگیر شد. رهایی پرچا پس از آن صورت گرفت که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سال گذشته بر رهایی او و شهروند دیگری پاکستانی عبدالربانی و زاده یمن عبدالرحیم عثمان اجازت داده بود. حسن شیخ محمود رئیس جمهوری سومالی میگوید در دو ترکش در موگادیشو پایتخت این کشور کمش 100 نفر کشته شدند. حادثه روز 29 اکتبر روی داد. رئیس جمهوری سومالی روز 3 اکتبر در محل رویداد به خبرنگاران گفت که نزدیک به 300 نفر دیگر در بمبگذاری زخمی شدند. گروه تروریستی از شباب که با القاعده رابطه دارد مسئولیت حمله را پذیرفت. جنگجویان ادعا کردند که وزارت معارف سومالی را برای گرفتن یاری از کشورهای غیر مسلمان نشان گرفتند. و هنگام تجلیل از جشن هالووین در کره جنوبی 151 نفر از جمله چند خارجی جان باختند. شاهین صمدی سخنگوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفت که در میان فوتیدگان و ضرر دیدگان فاجعه تاجیکان نیستند. مقامات کره جنوبی گفتند که حادثه شب 29 اکتبر و در پی تجمع ده ها هزار نفر در کوچه های تنگ و باریک روی داد. بسیاری ها زیر پای ماندند. روز 3 اکتبر در کره جنوبی روز ماتم ملی بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
مروفیه روزنامه‌نگاری بازداشت شده زوخ بک سعید امنی روز 26 اکتبر پس درهای بسته و به حضور پیوندانش ادامه کرد. معلوم نیست طرف ها چی گفته و چی شنیدند. وکیل مدافع بعدی مروفیه نخواست گپ زند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین روح‌لویی را میکنم. این خبرنگاری تاجیک ماه ایول امسال دستگیر شده با همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوعی نهضت اسلامی و گروه 24 گمانبر است. خودش قبلا گفته است به هیچ سازمان و گروه وابسته نیست. هر دو سازمان هر گونه همکاری را با زوخ بک سعید امنی رد کردند. به اطلاع یکی از پیوندانش در مروفیه روز چهارشنبه بعضی از متخصصان اشتراک کردند ولی از آنها نام برده نمی شود. رادیو آزادی توسط منابعش دقیق کرد که بعضی از متخصصان برای بها دادن به چند نوشته زوخ بک سعید امنی در فیسبوک دعوت شدند. نظر و خلاصه آنها دسترس نیست. سعید امنی در فیسبوک فعال بود و پیوسته نظر و پیشنهادهایش را در باره مشکل اجتماعی مردم، دین و آیین و مسائل خانوادگی می نوشت. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی دهد. نزدیکانش گفتند مروفیه نوبتی زوخ بک سعید امنی هفته دیگر برگزار خواهد شد. در همین حال پسی درهای بسته و در بازداشتگاه گذشتن محاکمه روزنامه‌نگاران روز 25 اکتبر در یک نشست در دوشنبه بحث شد. خورسند مراد میرزازاده رهبری دستگاه دادگاه عالی تاجیکستان با خبرگزاری آسیا پلاس گفته است قانونگذار در این یا آنجا گذشتن مروفیه سودی را منع کرده است. او با سؤال تکراری ژورنالیستان درباره آنکه چرا پرونده چند ژورنالیست تاجیک در سیزو بررسی گردید گفته است با پرونده ها آشنا نیست. اگر در این پرونده مسئله های وابسته به امنیت دولت باشد خودی مقامات تفتیشاتی مهر مخفی میگذارند. ایلوه کرده است مقامدار دادگاه عالی. زوخ بک سعید امینی روز 8 ایول امسال در شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی دوشنبه برده شد. مقامات پرونده سعید امینی 38 دلار را بر اساس قسم 2 ماده 307 جمع‌بست کرده میانه های ماه سپتامبر به دادگاه فرستاده بودند. خبرنگار پیشینی تلویزیون تاجیکستان با صحبت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی مشهور گشته از زمره آنها دانسته می‌شود که تلاش دارند حقیقت‌ها گفته شوند. در یکی از مرکه‌های انتخاباتی تلاش کرد به طور خودپیشبری نامزد شود اما نامزدی او را ثبت نکردند و این هم یکی از انگیزه‌های انتقادی ژورنالیست شد. زوخ بک سعید امینی بارها به منطقه نزاع در مرز تاجیکستان و قرغیزستان رفته از آنجا گزارش میداد. سالهای اخیر به صاحبکاری و برنامه‌های خیریه مشغول بود. در نیم سال اخیر در تاجیکستان دستکم 7 روزنامه‌نگار و بلاگر دستگیر و 3 نفر آنها عبدالله غربتی به 7.5، دلیر امام‌علی 10 سال و محمد سلطان به 7 سال زندان محکوم شدند. سازمان‌های حامی حقوق حکم‌ها را تنقید کردند ولی مقامات درست می‌شمارند.
شنونده گرامی،
سر از روز 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی
از ساعت 7 تا 9 شب روی موج های کوتاه 19 متر برابر به 7475
و 9470 کیلوهرتز پخش می شوند.
ولی هر وقت که خواستید برنامه های ما را می توانید در وبسایت azadi.org بشنوید.
نماینده دادستانی از دادگاه ناحیه فیض‌آباد طلب کرده است تا بیبی کلان نظیر و وزنی که در مرگ کلینش عیب دار می شود به 8 سال زندان محکوم شود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. جسد مناره عبدالفتاح کلین 25 ساله این زن سال گذشته با 26 ضرب کرد از منزل اجاره‌اش پیدا شده بود. مقامات گفتند او خودکشی کرده است و خوشتومنش را در مرگ او عیب دار می نمودند. در مرافعه آخرین که روزی 24 اکتبر گذشت، این زن بار دیگر اعتراف کرده است که در برخی حالات با کلینش نفهمی داشت، ولی گفته است فکر نمی کند که او سبب خودکشی شده باشد. نزدیکان این زن از صحبت با رادیو آزادی خودداری می کنند، ولی در مرافعه های گذشته وکیل مدافع و بی بی کلان نظیر و خواسته است نسبت زیر حمایه‌اش قانون درباره عفو تطبیق شده او را از جوابگری جنایتی آزاد نمایند. اما عیبدار کننده دولتی به درخواست حمایتگر اعتراض نموده از دادگاه خواسته است آن را رد کند. عبدالفتاح میثاقف پدر منوره گفت باور دارد که دادگاه حکمی عادلانه صادر خواهد کرد. هرچند این مرد به خودکشی دخترش هنوز هم باور ندارد، ولی به جوابگری کشیدن خوشتامن دخترش را کاری عادلانه میداند. از حق او در دادگاه ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان حمایت میکند. از این پیش این ائتلاف خبر داد که شاهدان و دلیل ها در پرونده تصدیق نمودند که مناره از مناسبت بی‌رحمانه از جانب خوشتومن و قیسنگل چندین مراتبه شکایت کرده بود. عبدالفتاح میثاقف پدر مناره بر رادیو آزادی گفته بود نزدیکان زن از او خواستند که از گناهش گذرد. او گفت برای به جوابگیری کشیدن عاملان مرگ دخترش همه تلاش را خواهد کرد و از عریضه خود دست نخواهد کشید.
عاشق عاشق دیگر، عاشق و عاشق
عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار تاجیکی به همکاری با سازمان‌های ممنوع گمان بر است در نامه از داخل بازداشتگاه گفته است آنقدر زدند و کوفتند و به برق ماندند که می‌خواستم بمیرم. بخش‌های دیگر این نامه را من کیومرث عطا برایتان می‌گویم. یک منبع نزدیک به تفتیشات نسخه نامه را که مؤلف خواسته است به خاطر افشای صحنه‌سازی های حکومت رسانه‌ای شود روز 19 اکتبر به رادیوی آزادی رساند. نامه دستی نوشته شده شخصان آگاه روز 20 اکتبر تصدیق کردند که دستخط با نگاشته های پیشینه پیر محمدزاده مانند است. روزنامه‌نگار عبدالستار پیر محمدزاده 44 ساله و صاحب 4 فرزند 8 ایول امسال در زادگاه شهر وحدت نزدیکی شهر دوشنبه دستگیر شد. خودش در نامه نوشته است از روز اول زیر فشار روانی و شکنجه بود تا اتهام به قبلش بافته و ساخته مقامات ملیسه را بر دوش بگیرد. وی نوشته است آغاز اقتباس، 10 روز عذاب و عقوبت، ایزولیت کامل، تهدید و تحقیر و رسیدن به اعضای عائله ام وادار کرد که گناهی نکرده را بردوش بگیرم. پایان اقتباس. پیوندانش روز 9 اکتبر امسال شکایت کرده بودند که پیر محمدزاده زیر فشار به گناه اقرار کرده است و از مقامات خواستند که آن را از اعتبار ساقط کنند. مقامات در گذشته و حالا به سوالها در پیوند به قضیه عبدالستار پیر محمدزاده و روزنامه‌نگاران و بلاگران و فعالان دیگری بازداشت شده پاسخ ندادند. نامه پیر محمدزاده در روزهای به دست ما رسید که محاکمه پروندهش پس درهای بسته جریان دارد. نزدیکانش هفته گذشته به مرافعه راه نیافتند. خودش در نامه گفته است عیب نامه ضد او ساخته و بافته فرمایشی و سیاسی است و هدفش هم ترساندن جامعه ژورنالیستی تاجیک از پیامد آشکار بیانی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. پیر محمدزاده نوشته است مقامات وزارت کارهای داخلی او را به نفرت و ناراضگی از سیاست پیش گرفته حکومت، احساسات هنگام برنامه ها، جانبداری از عقیده سازمان های ممنوع، دوستی با بلاگران دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی، چند شرح و لایک و شعری همین است انقلاب سیاست شناس عبدالله رهنما متهم کردند. روزنامه‌نگاری بازداشت شده میگوید بسیاری از شرح و لایک ها در شبکه‌های اجتماعی پس از بازداشت او و مصادره تلفنش صورت گرفته، تنقیدهایش به معنای اعتراضی ضد حکومتی نیست. عبدالستار پیر محمدزاده در نامش گفته است به مستقلی دادگاه‌ها در تاجیکستان باور ندارد و مطمئن است که حکمش پیش از بازداشت در دالان‌های حکومتی صادر شده بود، ولی همزمان افزوده است آغاز اقتباس، حداقل 4 طفل معصوم هم بعد کلان شدن بدانند که پدرشان نه اکستریمیست بود نه جنایتکار، بلکه یک روزنامه‌نگاری ساده دل بود که میخواست فرزندانش در جامعه دموکراتی زندگی کنند نه در زیر ظلم و دیکتاتوری سرتاسری و یک کشور قفامانده فئودالی. پایان اقتباس. عبدالستار پیر محمدزاده ماه نوامبر سال 2020 و پس از یک مراجعه غیر عادیش به رئیس جمهوری تاجیکستان مشهور شد. آن زمان گفته بود که از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه های زیادی ناظران راه به داد آمده است. از آن پیش در رادیوی صدای دوشنبه و رسانه های وابسته به حکومت کار میکرد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر و تا این دم 3 نفری آنها از 7 تا 10 سال زندانی شدند. سازمان های حامی حقوق خبرنگاران بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که به تعقیب و تهدید و فشار خاتمه داده روزنامه‌نگاران و بلاگران را آزاد کند. مقامات با مرافعه های بسته و حکم های طولانی خبرنگاران پاسخ دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان مرکز خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه تأسیس داده می شود که می تواند به مهاجران کاری تاجیک پتنت یا اجازه کار در این کشور را دهد. اما برای اجرا شدن این نقشه باید کاری ساختارهای دیگر انتظامی دو کشور هماهنگ کرده شود. این روند چقدر وقت خواهد گرفت و تا کجا به مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه کمک خواهد کرد؟ من اسکندر فیروز با مقامات و صاحب نظران و مهاجران بررسی کردم و فشرده آن را برایتان پیشنهاد میکنم. سفر دو روزه هیئت کارخانه واحد دولتی فدرالی خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه به دوشنبه با امضای یادداشت تفاهم درباره تاسیس نمایندگی این نهاد در تاجیکستان انجام یافت. شهناز نادری، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که در چارچوب این سند تاجیکستان وظیفه دار شده است به کشادن مرکز نو در دوشنبه به جانب روسیه مساعدت کند. وقتی این مرکز تاسیس یافت، مهاجران کاری تاجیک امکان پیدا میکنند در خود تاجیکستان پتنت یا اجازه کار در روسیه را به دست آورند.
قبلا شهروندان ما وقتی ورود به روسیه و گذشتن تشخیص ایزی انگشت آگاهی میافتند که از حق سفر به این کشور محروم شدند. آنها وظیفه دار میشدند که خرج تشخیص و امتحان ها و حق دریافت پتنت و مبلغ بلیت بازگشت را پرداخت کنند که به حساب میانه 14,000 روبل روسی میشد. با فعال شدن این مرکز شهروندان تاجیک که قصد کار در روسیه را دارند از احتمال منع ورودشان به قلمرو روسیه در تاجیکستان آگاهی مییابند.
شهناز نادری در پاسخ به این سوال که صحبت‌ها درباره تأسیس چنین مرکز در دوشنبه از مدت‌ها قبل مطرح بود و همکنون دقیق چی زمان آن فعال می‌شود، گفت که حالا باید وزارت کارهای داخلی دو کشور در مورد تبادل اطلاع مخفی مربوط به ایز انگشت‌ها سازش کنند و آنگاه مانع دیگری برای آغاز کار این مرکز در دوشنبه نمی‌ماند. معلوم نیست دریافت به چنین سازش چقدر میبرد. خبری امکان دریافت اجازه کار در روسیه برخی از مهاجران احتمالی کاری تاجیک را خوشحال کرد. شرف‌الدین خواجایف از نایه بالجوان ولایت ختلان را در مردکار بازار دوشنبه واخوردیم و میگوید امکان دریافت پتنت در تاجیکستان خوب است، اما مشکل اساسی به نرخ آن بستگی دارد.
اخی در میدیا میگوی بکنی ها؟ ایجا در چون میکنی؟ سوم نباشه.
وای افسود که مشکل دیگری کار در روسیه به مناسبت پلیس این کشور وابسته است که هر سری قدم مهاجران کاری را اذیت می‌دهند. حالا با دوشنبه روسا زیاد آمدند ولی کسی آنها را اذیت نمی‌دهد. بگذار مقامات در این زمینه چاره‌اندیشی کند، گفت شرف‌الدین خواجایف. ابراهیم ستاروی 36 ساله از ناحیه همدانی می‌خواهد با فرارسی فصل بهار برای کار به روسیه رود و می‌گوید دریافت اجازه کار در دوشنبه مشکل گرفتن آن در روسیه را برطرف می سازد.
میرم و اگه کم تخنه که اگه با گرمی را انشالله میرم. نیاد دارم که برم مسکو.
اما برخی از صاحب نظران به زود فعال شدن چنین مرکز در دوشنبه چندان خوشبین نیستند. مذهبی جمعه خبرنگار تاجیک که موضوعهای اجتماعی را پیوسته پیگیری میکند در شرح این خبر به رادیو آزادی گفت که مسئله اساسی این است که تا هنوز زمان فعال شدن چنین خدمات در دوشنبه مشخص نشده است.
متاسفانه افتتاح کلان این مرکز به این نزدیکی ها و شاید به این سالهای نزدیک نشود.
اما شهناز نادری، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت که تمام خدمات مربوط به گرفتن اجازه کار طبق قانونگذاری و معیارهای خود روسیه انجام داده می شود. گذشته از این به گفته خانم نادری، مقامات دو کشور حالا تلاش دارند روند مهاجرت کاری از تاجیکستان به روسیه به طور رسمی و دست جمعانه راه اندازی کنند. در این صورت کارفرمایان روس خراجات سفر، گرفتن اجازت کار و خدمات اجتماعی را هنوز در دوشنبه انجام می‌دهند و ضرورت صرف مبلغ خود مهاجران از بین می‌رود. ضمناً موضوع انتقال دست جمعانه مهاجران کاری تاجیک به روسیه از چند سال به این سو مطرح است و تا حال به پورگی راه اندازی نشده است. کارشناسان به ضرورت تغییر مسیر سفر مهاجران کاری تاجیک به کشورهای غیر از روسیه مخصوصاً غرب تاکید میکنند که چنین مسئله در آنجا کیها و به بهترین شیوه حل شدند. از سوی دیگر نشست اخیر شورای امنیت روسیه نشان داد که این کشور الحال بیشتر به مهاجران از اوکراین توجه دارد و به حل آن برتری میدهد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کدی 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724 053 959
طبق گزارشات چند روز اخیر در ولایت بدخشان افغانستان میانی طالبان و جبهه مقاومت ملی درگیری های سخت رخ داده است. هر دو جانب ادعا دارند که به یکدیگر ضربه سنگین زدند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مسئولین حکومت طالبان گفتند که در این درگیری ها حدود 40 عضو جبهه مقاومت ملی را کشتند. یک عضو جبهه مقاومت ملی این آمار را رد کرد و گفت تلفات طالبان نسبت به تلفات آنها بیشتر است. بدخشان از جمله ولایت هایی است که اخیراً درگیری ها میان جبهه مقاومت ملی و طالبان در آن شدت گرفته است. یک منبع در منطقه با شرط ذکر نشدن نامش به بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است جنگ در بخش های از ناحیه های ارغنجخواه، راغستان، یفتل، شیوا و درواز 10 روز پیش و پس از آغاز عملیات طالبان علیه افراد جبهه ملی آغاز شد. معیزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان بر رادیوی آزادی گفت در این عملیات که از یک هفته پیش به این طرف آغاز شده است 38 نفر کشته و 78 نفر دیگر اسیر شدند. او میگوید دو فرمانده مهم جبهه مقاومت ملی با نام های عبدالحمید و سعید بحریدین در میان کشته شده ها هستند. یک عضو جبهه مقاومت ملی که در منطقه حضور دارد و نخواست نامش آشکار شود این آمار را رد کرد و به رادیوی آزادی گفت تلفات نیروهای آنها کمتر از طالبان است. او کشته شدن دو فرمانده جبهه را تایید کرد اما افزود آنها ده ها افراد طالبان را کشته و زخمی کردند. فیض‌الدین غیاثی ساکن ولایت بدخشان به رادیوی آزادی گفت معلومات دریافتی آنها نشان می دهد که در درگیری ها 69 عضو طالبان کشته شدند. او ادعا کرد که در منطقه غیر نظامیان به اتهام داشتن رابطه با جبهه مقاومت ملی بازداشت و شکنجه شدند. اما عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت کارهای داخلی حکومت طالبان این گفته ها را رد کرد. او گفت هر کسی که در برابر نظام کنونی افغانستان می ایستد و مخالفت می کند نیروهای امنیتی در برابرش خواهند ایستاد. از سوی دیگر حزب جمعیت اسلامی با رهبری صلاح الدین ربانی شام یک شنبه 23 اکتبر با نشر اعلامیه عملیات آغاز شده را از طرف طالبان در بدخشان محکوم کرد و آن را خلاف معیارهای اسلامی و انسانی نامید. در اعلامیه آمده است افرادی که در بدخشان سلاح برداشتند این کار را برای محافظت از وطن و آبروی خود کردند. همزمان با این صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی گفته است طالبان در تخار هم تلفات دادند. وی در توییتر نوشت که در درگیری نیروهای آنها با طالبان در تخار 8 طالب کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. طالبان به طور رسمی درباره درگیری های آغاز شده در تخار چیزی نگفتند. جبهه مقاومت ملی پیش از این در ولایت های سریپول، پروان، بغلان و پنشیر با طالبان درگیر شده بود و هر دو طرف ادعا کرده بودند که تلفات وزنین به یکدیگر وارد کردند.
هر یک نگاه گرم تو زبانی تو با صد زبان گویم اسرار دلت، چشمانی تو با صد زبان خاموشی پر گفت و گو، خاموشی لبهای تو سر تا بپا من گوش و گوش، سر تا بپا شیدای تو. من گوش و هوش سر تا بپا شیدای تو، خاموشی